رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
صبح بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر، من اول میخوام ازتون خیلی تشکر کنم که اینقدر راحت در دسترس ما ایرانیای مردم واقعا خیلی تام نمیکنم یه روزی بتونم باهاتون صحبت کنم.
لطفاً.
آقای دکتر، من حدوداً یک ماه پیش باهاتون تماس گرفته بودم، در مورد مسئله ازدواجم باهاتون صحبت کردم که شما راهنمایی کردین، گفتین که با اون آقا برم پیش روانشناس، یه جوری با همون صحبت میکنن که خودمون تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. حالا من چون اون دفعه نفر آخرم بودم، خیلی فرصت نشد که من توضیح بدم و راهنمایی خوبی ازتون بگیرم و هنوزم مقدور نشده واسه ایشون که بیان تهران و ما با هم بریم پیش روانشناس، ولی تو اولین فرصت، یعنی شما این آپشن هم جلو گذاشتین که با خودتون دوتایی تماس بگیریم که حتما این کار رو میکنیم. آقای دکتر، من میخواستم اگر امکانت هست دوباره یه توضیح در مورد این رابطه بدم یه ذره.
خب آخه نه، ببینید، من از محبتتون سپاسگزارم، ولی چون واقعا یه عده گیرند، بذارید شما اومدی با من صحبت کرد، من به شما گفتم برید پلوی روانشناس، ایشون هنوز نیومدند و نرفتید. خب الان دو مرتبه گفتگو در همون حد خواهد عزیز، اول و آخرش هم خیلی فرق نمی کنه، چون به نظر من رسید که بهتره، چون من هیچ مورد شما رو یادم نیست، ولی دو مرتبه اون باز باید تکرار بکنیم و شما این رو مبنای قرار ندید برای انتخابتون. لطف کردید آمدید، ولی اگر بخواید با این به هر حال میانبرها یه مسئله به اهمیت ازدواج رو حل کنید به هم می‌ریزید عزیز. حالت نگرانتون رو یا عجلتون رو برای داشتن یه جوابی برای خودتون متوجه هستم، ولی این معناش این نیست که بسیار از اوقات ما بخوایم کارا رو با سرعت انجام بدیم به خاطر اینکه بخوایم تکلیفمون روشن باشه. و الانم باز احتمالاً اگر من فرصت و وقت کافی داشت باشم با اونجا میرسم که شما دوتا باید برید پلو دکتر و نتیجه ای نخواهد گرفت. حالا چیزی که تو ذهنتون بر اساس اون گفتگو، نه اینکه دوباره بخواید داستان بگید، مبهم بوده، مسئله است، مشکل شماست، اون چیه؟ فراموش کنید جزئیاتو. چه چیزی اذیتتون میکنه که بکنید اون دفعه نگفتید یا مهمه اگر وقت بود مطرحش میکرد؟
بله اون دکتر، البته من مطمئن بودم که این جواب به هم میگیم، ولی این شانس رو به خودم دادم. حالا دوباره اون دکتر، من فکر میکنم یعنی در مورد شخصیتشون که صحبت کردم، شما به من گفتین یه شخصیت مضطرب، وسواسی و افسرده داره و اون میخواد تو رو ببره تو دنیای تاریک خودش. یعنی من کاملا با اون موافقم، فقط میخواستم یعنی میدونین من احساس میکنم الان اون اشتیاق اصلا به این ازدواج ندارم و منتها یه ذره تحت فشارم، چون خانواده با توجه به اینکه من 29 سالمه و فکر میکنن یکم ممکنه گیر شه، تا چند ماه پیش با من مخالف بودن که با ازدواج به ایشون، میگفتن که چند تا مشکل داره و به صلاح تو نیست. الان که احساس میکنن یکمی ممکنه گیر شه و من ازدواج نکنم، یه ذره حتی برعکسش میگن، میگن نه پسر خوبیه نسبت به کسایی که حالا میبینن دورو برشون و اینکه پسر متعهد و سالمیه، با پافشاری هایی که ایشون کردن میگن دوست داره. من یه ذره این بسر، یعنی خودم واقعا اشتیاقی ندارم، ولی میترسم که در آینده پشیمون شم از این که مثلا این فرصت رو از دست دادم و دیگه چی میخواستی تو؟
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. آخه عزیز من، ماجرای ازدواج که ماجرایت یه تنور داغ نیست که نونو بچسبو. من و شما تو زندگیمون قرار احساسمون رو، عقیدمون رو، آرزومون رو، خواستمون رو، همه رو بگذاریم کنار و واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم. ببخشه صدا چی عزیز؟ رعد و برقه؟ ها ماشین اینجا، ماشین اومده بخواد ما رو آشغالا رو ببره، مواظب باش نبرتمون یه مرتبه. ببخشید شنگان خوب عزیز اگر صداهای اضافه اینجا دارید. ببینید عزیز، ماجرای ازدواج اگر با واقع بینی همراه نباشه من شما رو از پا در میاره و بعدم من و شما که قرار نیست به خاطر توصیه یک کسی یا نگرانی گرفتار بشیم. تو زندگی دو چیز بیش از همه در زمینهای مالی آدم‌ها رو از پا در آورده، یکی حرص، یکی نگرانی، و شما الان هر دو تاشو میگی. بعد شما یک کمی به استدلال آخرتون نگاه کنید. چه کسی میتونه بعد از 10 سال که با یکی دیگه ازدواج کرده یا اصلا ازدواج نکرده بگه اشتباه کردم که با آدم قبلی ازدواج نکرده؟ چگونه میدونه زندگی میرفت؟ یعنی تمامش یه فرض و خیاله و به همین دست که اصلا مطلقاً معنی نداره. من اصلا نگران نیستم که شما 10 سال دیگه به خودتون بگید ای کاش با اون آدم ازدواج میکردم. یعنی فقط با یه آدم کمدان، نمیخوام اتهامات دیگه بذارم، اینجوری موضوع نگاه کنید. چون چی راجبه اینکه اون ازدواج چی میشد و تبدیل به چی میشد خبر داشتید؟ مثل که شما برگردید بگید من پسر بودم چی میشد؟ اصلا یک جزء زندگی شما شبیه این نبود که الان باشه. بنابراین نرید سراغ اینکه ممکن است در آینده پشیمون شید. دو، شما میگید من اصلا یادم نیست که من و شما به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً ایشون یا آدم نگران، وسواسی و گیر و گرفتار و افسرده است و قرارم این شد به گفته خودتون که برید دکتر ببینید چه این هست که نیست. اگر پدر و مادر شما اصلا خوابنما بشن، اصلا تمام جهان و جهانیان 7 میلیارد برن به پدر و مادر شما بگن این ازدواج خوبه، اصلا نباید رو شما اثر بذاره، برای که واقعیت یه نوع دیگه اندازه‌گیری میشه، اون موضوع مسئله دیگه است. سوم، شما دلیل به من میگید من اشتیاقی ندارم. آدم تو ازدواج اگر با تمام وجودش اون شور و شوق و هیجان رو نداشته باشه و مطمئن نباشه، تو دنیای امروز ازدواج ها کار نمی کنه، برای که ازدواج مثل یه سفینه است که باید با نیروی فوق العاده از زمین بره بیرون، بره تو جو که بعدن بتونه با انرژی کمی اونجا حرکت بکنه، ولی این نیروی اولیه رو احتیاج داره. وقتی این نیست، همه چیز یه سفینه است که 100 متر بالا نرفته سقوط میکنه عزیز. بنابراین ماجرا رو باز شما هنوز آخر کار به جوری دیگه تبدیل کردی که گویی ازدواج هدفه و وقتی که هدفه باید انجام بشه، اگر این نشد اون، اگر اون نشد اون، اگر اون نشد اون، برای که ازدواج کنیم؟ تا تو دنیای امروز حتما این اشتباه بزرگیه، برای که سال هاست ازدواج از هدف که باید انجام بشه تبدیل به وسیله‌ای شده برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی، و اگر موجب رشد انسانی و خوشبختی انسان و سلامت انسان نمیشه، همون بهتر که نباشه. به علاوه شما اگر هنوز در سن 28-29 سالگی زیر تأثیر کلمات کاملا غلط، غیر واقعی و خطرناک پدر و مادری که حالا سنت که تازه چیزی هم نیست داره میره بالا، پس همینو بچسب، و شما حتی حدس میزنید، شک دارید که شاید اونا به این خاطر میگن که میخوان شما ازدواج کنید، یعنی نظری رو دارن که این آدم فرض کنید وسواسی غمگین چنین و چنانه، بعد فکر برن نه بهتره دخترمونو بگیم بره ازدواج کنیم، بیایم گولش بزنیم و برگردیم، به خاطر اینکه ما نگرانیم برای او لقمه ای رو در مقابلش قرار بدیم که با خوردنش از پا در میاد، خب دیگه هیچی برای من به عنوان یه بحث باقی نمیذاره عزیز. بنابراین شما باید مطمئن بشید که او عیب و ایرادی نداره و الا همون بهتر که بی شوهر بمانه. دوم، باید مطمئن بشید به هم میخورید، به درد هم میخورید. سوم، باید یه احساسی از شور و شوق برای زندگی به اون آدم به عنوان یک دریچه‌ای که به روی شما در زمینهای مختلف زندگی باز میشه رو داشته باشید، برید ازدواج کنید. نتیجتاً شما نیایید توی شهری که مردمانش با نگاهی که به موضوع ازدواج میکنن جز درد و رنج و بدبختی و بیچارگی هیچ چیز دیگه نداره، بخواید با قواعد بازی اونا زندگیتون رو به بازی بگیرید. بنابراین اگر اون حرفایی که شما من زدید احتمال درست بودنش هست، فقط همون رو چک کنید که آیا ایشون اون توصیفی که بعد از حرفای شما میگید من زدم، من یادم نیست و احتمالاً چنین گفتم، درست یا غلطه. اگر اون حرفا درستی، یعنی واقعا ایشون اون ویژگی ها رو از نظر شخصیتی داره، بهتر است که اگر شما تمام زندگیتون ازدواج است و ایشون تنها مرد دنیا هستن، با ایشون ازدواج نکن. ولی اگر ایشون اونا نیست و در اون زمینه واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه قضاوت و نظر شما که من گزارش دارید و منی که حرف زدم که غالب اوقات اشتباه میکنم اشتباه بوده، موضوع دیگری است. ولی به خاطر نگرانی پدر مادر نیست، یعنی شما باز هنوز همون گرفتاری اون فرهنگ رو دارید که عامل بدبختی ماست، وابستگی و مهرطلبی. از یه طرف وابسته اید و از جانب دیگه میخواید همه رو راضی کنید، بعدم حتی خودتون میخواید راضی کنید. من تو زندگیم هیچ وقت عزیز به این که 5 سال 10 سال 20 سال دیگه پشیمون میشم ولی میشم هرگز فکر نمیکنم. گفتم اولا اصلا مبنای علمی نداره، دوم من امروز در شرایط بسیار آرامی با علم، اطلاع، مشورت، فکر تصمیم میگیرم. شد شد، نشد نشد، غلط شد غلط شد. من در حال باید زندگی کنم و در این حاله که باید اطلاعاتم رو جمع و جور کنم و تصمیم بگیرم. من نمیتونم بگم 10 سال 20 سال بعد چه خواهد شد، و گفتم هیچ کس نمیتونه بگه که من با این آدم ازدواج کردم، اگر با اون ازدواج کردم بهتر بود. هیچ دلیلی، سندی، مدرکی جز یه مقدار تصورات و تخیلات در اینجا نیست که مایه پشیمونی شه. علاوه من هر روز تو زندگیم از خیلی چیزا ناراحتم، بذار یکیشم پشیمونی باشه به خاطر اشتباه 10 سال قبل. پشیمونه که پشیمون، چون یه دفعه تبدیل میشیم به یه آدمی که گویی لباس سفید تنمون، حالا بخواد یه کسی یه لکه سیاه روش بذاره که در این داد و بیداد میکنیم. پشیمونم شدیم که شدیم. من در اون زمان اون اشتباه رو کردم، شایدم به یه چیزایی باید توجه میکردم نکردم، اصلا نمیخوام بگم شرایط و اوضاع و روابط عوض شد و حالا به اینجا رسیدم. خب شدم که شدم، نه ادعای خدایی کردم، نه ادعا کردم که همیشه تصمیمم درست بود یا تصمیمم درسته، یا حتی نه تنها در حال تصمیمم درسته، در آینده درسته. هیچ کدوم از اینا به انسان ارتباط نداره، انسانی هم چی موجودی نیست عزیز. بنابراین شما اگر ما با هم حرف زدیم، اگر یه آگاهی هایی دارید، همه اونا رو به کار بگیرید که واقع بینانه و مسئولانه ببینید شما به هم و به درد هم میخورید یا نه. مادر و پدرتون ناراحتن، باشن. مادر و پدرتون خوشحال میشن، باشن. زندگی شما با ناراحتی اونا و با شادی اونا درست نمیشه. زندگی شما با انتخاب و تصمیم درستتون برای ازدواجتون ساخته میشه و یا ویران میشه. من همیشه عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، موجب خوشحالی شماست، رضایت شماست، چه خوب نیست، بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. روی اون بایستید که آیا شما دوتا به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه، آیا هر دوی شما از نسبتاً سلامتی برخوردارید و اون حرفایی که ما شما راجع به ایشون زدیم درستی یا نه. اگر درسته ازدواج رو فراموش کنید، مسئولیتش هم با من، منم اون موقع مردم، بیاد سر قبرم بگید چرا منو راهنمایی غلط کردید. اما اگر دیدید نه اون نگاه و نظرتون واقع بینانه، از دیدگاه علمی درست نیست، ایشون اون آدم افسرده نیستن، ایشون اون آدم نگران نیستن، اون آدم وسواسی نیستن، خیلی خب مسئله حل. ایشون هم اگر یه همچین جایی رسیدن یا فکر کردن شاید چنین باشن، بهتر برن خودشون درست کنن. اگه خودشون هم درست کنن اون موقع، ولی بعد از درست کردن نه قبل، به درد میخورن. این که من میرم خودمو درست میکنم من فایده نداره. آدمو باید برن خودشون درست بکنن، وقتی خوب و درست شدن ازدواج کنن، نه اینکه من قول به تو میدم بعدن درست بیام. یکی به من میگه من سیگارمو ترک میکنم بعد از ازدواج، برو 3 ماه 6 ماه ترک بکن برگرد. یا آدم این برمیگرده میگه من مضطرب و نگرانم، آدم میگه برو اضطراب و نگرانی تو حل کن، دکترت بگه این خوب شده دیگه، اون مشکل رو نداره، برگرد. ولی میای با من ازدواج میکنی بعدن اضطرابت رو از میان میبری، اون رو هم نداریم. بنابراین پیشنهاد قبلیم همچنان سر جاش عزیز، شما برید با یک کسی مشورت بگیرید، ایشون که آمدن خیلی هم جدی واقع بینانی سرای هر دوی شماست، برای که نمیخواید اشتباهی بکنید که به خاطرش آسیب ببینید. حرفای دیگران رو بشنوید، حرفای دیگران رو به حساب بیارید، ولی اجازه ندید که اونا شما رو تحت تاثیر قرار بدن و یا درست رو براتون غلط و یا بد رو براتون خوب کنن، چون اون مشکلی رو تو زندگی شما حل نمیکنه. و خوشحالم شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون هم باشید.
خیلی ممنون آقای دکتر. لطف کردین.
خدا نگهدار. شنگون اجمن با ما باش.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودلندهیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
8177777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 7777 خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
Live Nation تقدیم می‌کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015 با بزرگان موسیقی ایران سیاوش تومشی.
کارو باب می‌کنه انگار صدای دیگه
منصور
من دیوونه شم اگه تو پر
فومی
دارم که دل دار شما به این عاشق نکن
هلن
دل و خسته پیشم جوری که میمیدم من تو
از فرشید امین
من امشب چه حالی دارم
شیلا
تو شب و مور ستارت
محمد خردویان و ستا
عاشقش نکن اگه منو.
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت و فیسبوک هارت آف پرشا مراجعه فرمایید. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، صبحتون بخیر آقای دکتر.
صبح بخیر، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم الان باهاتون صحبت کنم و در رابطه با موضوعی که دارم از شما مشورت بگیرم. من 24 سالمه و تک فرزند هستم. پدرم حدود 7 سال پیش فوت کردن و با مادرم تنها زندگی میکنم. حدودا 3 سال پیش با یه آقایی توی دانشگاه آشنا شدم و رابطه‌مون رو شروع کردیم. ایشون از همون ابتدا می‌خواستن که از ایران برن و خب دنبال کاراشون بودن و من اینو از همون اول می‌دونستم.
چند سالشون بود؟ ببخشید ایشون چند سالش بود؟
ایشون از من 2 سال بزرگترن و در واقع الان 26 سالشونه.
شما خودتون چی خوندید؟ چه می‌کنید عزیز؟
من خودم مهندس آیتی هستم و الان دارم فوق لیسانس میگیرم. ایشونم الان مهاجرت کردم به کانادا و دارن تحصیل میکنن. ایشونم فوق لیسانس دارن میگیرن.
اوکی.
بعد یک سال و دو سه ماه ما با هم ایران رابطه داشتیم و خب خیلی خوب بود و مشکل خاصی نداشتیم تا اینکه ایشون رفتن و خب اولش خیلی سخت بود برای هر دومون به خاطر اینکه خب دوری و حالا سخت بودن ارتباط و ولی خب هر جوری بود تونستیم که رابطه‌مون رو حفظ بکنیم و تا الانم ادامه پیدا کرده و خب راضی هستیم. الان که در رابطه جدی تر شده خب بحث این پیش اومده که خب منم واسه تحصیل برم اونجا و ما با هم باشیم اونجا. مشکل اصلیه که خب من الان در واقع باش روبرو هستم، تصمیم گیری راجع به این مسئله هستش که خب من اگه بخوام برم مادرم اینجا تنها هست و اصولا تو هر زمینه که میخوام تصمیم بگیرم این موضوع خیلی برای من پررنگ هست و حتی گاهی وقتا به این فکر میکنم که خب اب نداره، مثلا حالا نرم، شاید مثلا این فرد رو با اینکه احساس میکنم که خیلی با هم مچ هستیم و خوب میتونیم هم دیگر رو درک بکنیم، ایشون رو رها بکنم. و
چرا؟ نصب کنیم. نصب کنیم. ممکنه من فقط شما توضیح بدین مادرم تنها هستن یعنی چی؟
خب گفتم من تک فرزند هستم و خب کسی نیست که پیش ایشون باشه.
مگر قراره کسی پیش ایشون باشه؟ مگر ایشون خودشون فامیل ندارن؟ مگر ایشون فامیل همسرشون رو که پدر شماست ندارن؟ مگر ایشون شبکه‌ای از دوستان ندارن؟ شما به چه مناسبت میخواید بشید شوهر ایشون، پدر ایشون، مادر ایشون، دختر ایشون؟ شما دیدید که من با شنونده گرامی قبلی و اگر کمی با من آشنا باشید عرض کردم ما دوتا بدبختی داریم و اسم اون وابسته. چرا مادر شما برای خودش زندگی نکنه؟ چرا مادر شما زندگی خودش رو نسازه و پیش نبره که باید دخترش رو اسیر بگیره و حتی از ازدواج بگذره برای که مادر تنها نباشه؟ یعنی چی تنها نباشه؟ یعنی ایشون هیچ کسی رو در جهان آدم نمیدونن که باش ارتباط داشته باشن، که وقتشون رو باش پر کنن، که رابطه باش داشته باشن، که با اونا خوب و خوش باشن؟ آخه عزیز ببینید، عشق وقتی که، امیدوارم شنوندگان خوب عزیز بدونن، وقتی عرض کنم یه بدبختی ما ملت شریف و نجیب ایران داریم، این وابستگی داره بیداد میکنه. یعنی چی؟ مادر شما قرار زندگی خودش رو بکنه. مادر شما اولا ازدواج کردن، اصلا وارد جزه یه دونه بچه آوردن، اولا همون هم اشتباه، اصلا کاری ندارم، شاید چاره غیر از این نبود. شبکه دوستاشون چی شد؟ فامیل چی شد؟ آشنایان چی شد؟ علایق خودشون رو تو این زمینه تو اون زمینه چه کردن که حالا به دخترشون برگردن میگن تو؟ نه که ایشون بگن، ای بس ایشون به تو هم میگن برو به دخترشون یا دخترشون این نتیجه رو بگیره که من چون مادرم تنهاست قرار نیست از اینجا برم، قرار نیست اگر آینده ای باید یه جای دیگه بسازم بسازم، اگر یه مردی یه جای دیگه زندگی میکنه من برم به او بپیوندم، بلکه من باید اینجا بگیرم بشنم که مادرم تنها نباشه. خب ببین عزیز، گیر و گرفتاری نصب کنی.
ایشون ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، ولی ایشون یه شخصیت شاید بگم وابستهی به من دارن.
بسیار خوب و... عزیز من، عزیز من، من زدم یه آدمی رو کشتم، ممکنه من بگید جای من کجاست؟ شما من بگید جای من زندان، درسته؟ درست. من زدم آدمی کشتم، مادر شما آدمی وابسته هستن باید رنج ببرن، مادر شما آدم وابستن باید از وابستگی بیان بیرون. من که عزیز نمیتونم خودم رو آتش بزنم که شما رو گرم کنم. برای چی خود تو آتش میزنی؟ برای چی مادر شما این دکون رو باز کردن و چرا موندن در این؟ چرا نمیخوان رشد کنن؟ چرا نمیخوان یک کسی دیگه بشن؟ چرا نمیخوان از یه درد و رنجی که میبرن و درد و رنجی که به دیگران تحمیل میکنن خودشونو دور کنن؟ مثل این که شما برگرید بگید من نمیتونم برم دانشگاه بلا چنس که پدرم یا مادرم معتادن، هرچی پول در میارن خرج اعتیاد میشه، بعد به شما بگم خب بعد پول بدن هروئین بخرم، ندارن پول برای درس من. آخه اینم استدلال شد عزیز، چه فرقی میکنه؟ وابستگی بیماریه و بعد ایشون به خاطر اون بیماری باید شما رو گرفتار کنه؟ تنها هستن که هستن، وابسته هستن، بی خود هستن، ناراحت میشن که بشن، شاید براش کاری بکنه. چرا ما در زندگیمون عزیز درد داریم و تب داریم؟ طبیعت چرا این کاری کرده؟ روزی که شما درد دارید بدنتون داره برای شما زنگی میزنه تو خطری، اگه بهش نرسی میمیری. روزی که تب داریم به ما میگه اوضاع بده، یه کاری بکن. به همینجاست که برخی از بیماری ها مثل برخی از انواع سرطان ها درد و تب نداره، وقتی خبر میشین که پیش رفتن آدم ها رو میکشن. بزرگترین نعمت ما اون تب و درده، برای که علامت است، برای که در خطری. مادر شما با وابستگی روبروست، یه درد و رنج خطره، باید براش کاری بکنه، براش هیچ کاری نکنه و شما به اون مادر بچسبی و بعد زندگی تو. مثلا نمیدونم شما و اون آقا پسر ارتباطتون درسته، اصلا نمیدونم رفتنتون از ایران با توجه به شرایطتون درسته یا غلطه، ولی اون دلیل غلطی عزیز. علتی هم که این حرف رو به شما میزنم، چرا همیشه عرض کردم، باز به شما مربوط نیست، من همیشه عرض کردم دو تا بدبختی، دو تا بیچاره، مهرطلبیه و وابستگی، اینا ما ملت رو از پا در آورده. ما رو توی 100 تا مورد مثبت با وجودی که میتونیم جزء 20 تا کشور اول دنیا باشیم به اون ور 80 و 90 و 100 برده. زمینه روانی اجتماعی ما اینجا خرابه که گرفتاری های دیگر رو داریم. و بنابراین حرف من این است که شما اون رو مبنا قرار ندید، چون ناراحت میشن که بشن، اذیت میشن که بشن. من که نمیتونم درس
جان
ببخشید،
من نمیتونم کاری برای ایشون بکنم که بتونن من
چرا؟
راحت از کنار بیان.
نه اصلا شما چرا میتونید بفرستیشون به دکتر یا خانم روانشناس خوب میتونه کمکشون ایشون کمک میخوام. عزیزم من به تو برگشتم گفتم که دست و پام شکسته و به خاطر این تو هم راه نرو، برای که پای من شکسته، در حالی که من میتونم برم دکتر پامو درست کنم که راه برم، تو هم راه بری، برای که من شما هنوز نخواستیم بپذیریم اینا بیماری هن. هیچ فرقی هم با شکستن پا نداره عزیز، نگاهی تو عوض کن. این چه نگاهیست؟ مطمئنم در اون فرهنگ بیمار و گرفتار مبتنی بر وابستگی و مهربانی از نظر نیمی از مردم که این حرفا رو میشنن این حرفا غلط است و بد، ولی من اصلا پروایی از اون ندارم، برای که یه مقدار واقعیات که ما باید بدونیم، روزی که ندونیم از پا در میاییم. بنابراین موضوع رو واقع بینانه تر بهش نگاه کن و هیچ دلیلی هم نداره، برای اینکه حالا حرف بد میخوام بهت بزنم، اون وابستگی تو رو به تنفر از خودت و زندگی و مادر میکشونه. جمله منو یادت باشه، تو رو به تنفر از مادر میرسونه. اونجا گرفتاری، یعنی تو هیچ کاری برای ایشونم نمی کنی. من اینقدر آدم دیدم که کنار مادرشون موندن، موردی رو که اشکالی هم نداره به دلایلی میتونم بگم، کنار مادر مونده حتی رسته به سن 51 دو سالگی، بعدم که حتی اون موقعی که من دیدمش مدتی مادرش فوت کرده، تمام خواهر برادرها من گفتن شما اینا خانم میاد پلوتون ولی یه فرشته است، ازش تعریف میکردن چه کرده برای مادر ما، همجوری گفتن آمد این خانم زندگیشو گذاشته بود برای که از مادرش، که البته مادر بیماری سختی داشت با توجه به شرایطی هم که داشتن اینجا کمکی نمی کردن، بنابراین باید یک کمک کرد. این دختر خانم کنار مادر مونده بود، خواهر برادرای دیگه به هر حال زندگی داشتن، اونا البته کمک مالی می کردن ولی نه اونقدر، ولی این تونسته بود با قناعت زندگی کنه، مواظب مادرش بود تا مادرش فوت کرد. وقتی پلو من اومد همه از فرشته حرف زدن، من اومدم دیدم یه فرشته است و بعدم راجع به مادرش حرف زدم جوری اشک می ریخت، ولی من گوشش تو هیپنوتیزم شاف کردم. بعد از یه دقیقه چه شد؟ گو از مادرش متنفره و من دستمو دادم برای که از در پروسسی که بود که مادرشو خفه کنه، برای که من بتونم آزادش کنم. دست منو آنچنان فشار میداد که من تازه متوجه شدم ممکنه تا اجازه بدم دستمو سیاه میکنه. حالا کاری ندارم، دستمو باز کردم و اون دسته صندلی رو به عنوان گردن مادرش که تا مادرشو نکشه آزاد نشد و رو خودش بیشتر از 50-60 کیلو یعنی 120 پوند وزن اضافه گذاشته بود و علتش هم حتی کنار مادر مونده بود، برای که مادری که نسبت به ظاهر و زیبایی و ازدواج حساس بود این بدن به هم ریختش رو به اون نشون بده. عزیز انسان پدیده پیچیده‌ایه. این خانم که همه به عنوان فرشته میشناختنش و کنار مادر نشسته بود و بیش از 17-18 سال شاید 20 سال از مادر مراقبت کرده بود، که اصلا این نبود که ما فقط تعارف بکنیم، تای وجودش آرزوی مرگ مادرشو داشت. این وابستگی یا عزیز به این دلیل غلطه. این یه تصمیم نیست که شما رنگ آبی دوست دارید من سبز دوست دارم، اینا غلط هست و تا زمانی که تو خودتو آزاد نکنی گیری عزیز، تو بعدن گرفتاری با همسرت خواهد بود سر وابستگی، تو بعدن گرفتار میشی با خانواده همسرت در وابستگی اونا با هم، تو بعدن مشکل پیدا میکنی با بچه ها، تو بعدن حتی مشکل پیدا میکنی در رابطه همسرت با بچه ها به دلیل اون وابستگی. اون یه بیماری عزیز، پای تو شکسته بری فوتبال بازی کنی پات شکسته، بری خرید پات شکسته، بخوای یه جایی برقصی پات شکسته، پات شکسته. و این داستانی که درست کردی سر ماجرای من بچه تکم، تازه یه جوری به من گفتی مثل که تو نفهمیدی که من بچه تکم، مادرم تنها میشه، یعنی ما تنها کسی رو که داریم رابطه خونی است که پدر و مادر و بچه با هم دارن. یه روزی بوده عزیز که فامیل خوب و دوست بوده و غریبه بعد دشمن، دورانش به سر آمده. امروز بسیاری از غریبه ها خیلی دوستن و خوبن و بسیاری از فامیلا خیلی بدن و دشمن. اینا اون واقعیت اوزار ارزیابی کن از نظر تصمیمت برای در ارتباط با اون آدم، تصمیمت برای ادامه زندگی، برای جایی که میخوای زندگی کنی. مادر تنها میشه، نه اینکه میره تو تنهایی، تنها میشه، ازش جدا میشه. خب بشه، ما روز که به این دنیا آمدیم مادرمون با بیرحمی بند ناف روانی رو نبرید، گفت تو باید از من جدا بشه، برای که صلاح او و ما بود ولی مرده بودیم. ما این بند ناف روانی رو باید ببریم عزیز. من اون تو این کنفرانس هایی که از وابستگی تو استقلال همبستگی چرا تجربه هیپنوتیزم دارم، بریدن بند ناف روانیه، تموم شده عزیز. ما باید به این دنیا بیایم. ما تو شکم مادرمون نمیتونیم بمونیم. تو هنوز داری تو شکم مادرت میمونی و نمیخوای بیای بیرون. اگه بیای دوباره برمیگردی میگه اگر برم تنها میشه. درست مثل این که تو 24 روزه هستی تو شکم مادر اومدی بیرون برای مرخصی، دوباره برمیگردی. بنابراین اونو مبنا قرار نده عزیز. مبنای تو اینی که ارتباط تو با این آدم و صلاح تو برای زندگی خارج و ماجرای ادامه تحصیلت کدامش تعیین کننده اینه که تو بهتره بمونی یا بری. باید روی خط باشی. سب کن عزیزم. باید روی خط باشی. پیام کار بشنیم صحبت اون مهم ادامه. چنگر عجبن با ما باشی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310 843 9292.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585. سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سندیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بهار ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 0186039 5.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. جانم.
الو آقای دکتر.
جانم.
ببخشید، سوال دیگه ای که داشتم، نظر شما راجع به رابطه ای که الان دارم و اینکه حالا ایشون یه کشور دیگه هستن و ما فقط یک سال تونستیم که همدیگر رو بشناسیم و بقیهش حالا از طریق چت کردن و تلفن بوده، شما به نظرتون من این شناختی که مثلا میتونم به دست بیارم از ایشون شناخت درستیه؟
ببین عزیز، مدت یه آشنایی که آدم میتونه به نتیجه برسه اگر فرصتی برای دیدار داشته باشه، حداقلش که من خیلی باش راستم 6 ماه، ولی 9 ماه کافیه. بنابراین من با توجه به اینکه شما بیش از یک سالی در ایران با هم بودید، مسئله ندارم. بعدش هم تداوم اون گفتگوها به هر حال اضافه میکنه و پر میکنه خیلی از جاهای خالی که برای شما نامشخصه. بنابراین اگر شما دوتا به این نتیجه در اثر همین آشنایی، ابتدا دیدار و بعدن تلفنی رسیدید که به هم میخورید، تو به درد هم میخورید، هم دیگر رو دوست دارید، من اشکالی در اون نمیبینم. یعنی اونجا ما مسئله و مشکل نداریم. اینکه شما دوتا توانایی ارزیابی واقع بینانه از خودتون و رابطه داشتید سوال هست، برای که آدم ها میتونن 20 سال هم با هم باشن اصلا هم دیگر رو نشناسن، بدون اینکه توانایی اون ارزیابی رو ندارن. و به همین جد است که تو این گونه موارد اگر موضوع و مسئله هست باید مطرح کنید. خیلی از اوقات به عنوان یه پرچم قرمز علامت جدی بذارید. من فرض بفرمایید اگر ایشون به من زنگ میزدن و میگفتن من با یه دختر خانم 24 ساله آشنا شدم و بقیه ماجرایی که شما برای من گفتید مختلف، ولی وقتی بهش میگم بیا اینجا، میگه من مادرم تنهاست، نمیتونم بذارمش بیاد، من میگفتم خب علامت بد خطرناک. یعنی این مال آدمه، امروز نیست. ببین عزیز، عشق و ازدواج امروز احتیاج به استقلال و آزادی و مسئولیت. شما با این حرفتون استقلال ندارید، آدم آزادی نیستید و حتی آزاده هم نیستید، مسئولیت مناسب زندگی خودتونم نپذیرفتید. بنابراین من به ایشون میگفتم این دختر خانم سه تا عیب داره. اینجا اون مسئله است عزیز. یعنی درست مثل اینکه شما با یه آدم آشنا شدید، بعد متوجه شدید مثلا دست به زن داره یا معتاده یا کار نمیکنه یا قماربازه، خب یه عیب داره این آدم، درسته؟ خب شما مون عیب داری عزیز، و دیدی که من با چه شدتی حتی گفتم هیچ پروایی هم ندارم که نیمی از شنوندگان خوب و عزیز حرف منو بد و غلط و مضر و خطرناک بدونه. اصلا موضوع من نیست. من تو زندگیم با یه ملاکای زندگیم، هر کی اهل حرف و بحث بیاد بحث کنه، من بگه وابستگی خوبه و من بگه شما باید بمونید کنار اون مادر، ولی روزی که مطمئنم یک چیزی غلط است و بد است، روزی که به این نتیجه رسیدم ماده مخدر بده، روزی که به این نتیجه رسیدم یه نظامی که ما در ایران داریم اشتباهه و گرفتاری ماست و تو کشورهای جهان به جایی که پیش بریم داریم عقب میریم، وقتی به زمینهای فرهنگی و اجتماعی میرسه با این مسائلم آشنا هستم، صدها موردشم دیدم. بنابراین من به ایشون میگفتم این دختر خانم هنوز آمادگی ازدواج نداره، برای که بند ناف روانیش رو نبریده، برای که هنوز یه باورهایی داره، یه احساساتی داره که این کار دستتون میده. فردا اون وقتی بیاد اینجا اگر خانواده شما اینجا باشن و مادر شما با ایشون کمکی نسازه، ایشون با مادر شما تمام خشم و دشمنیش رو نشون خواهد داد، شما اونجا گیر خواهید بود. بنابراین نگاه کنید ببینید خودتون کی هستید و نگاه کنید ببینید خانواده شما چه نقش دارن، چون ایشون که مادرشو به خاطر شما ترک کرده تحمل مادر شما رو نداره، مخصوصا اگر اون زن کوچکترین قدمی برداره که این دختر خانم دوست نداشته باشه یا درست ندونه. ببینید عزیز، اون شناختیست که باید شما داشته باشید. حالا اومدیم ایشون هم یه آدم وابستهیست مثل شما، معمولا بعد از 6 ماه شما میرید به جای دیپندنسی، میرید تو کانتر دیپندنسی، دشمنی، یعنی یکیتون باید فامیل دیگری رو تار و مار کنه. بعد این دفعه بعد از 3 سال ما به اینجا میرسیم که مادر شما اومده با شما زندگی میکنه به بهانه بچه، مادر ایشون هم قهر کرده رفت. برای که این اتفاقیست که میفته، برای که آدم وابسته دنیای امروز با تفاوت فامیلی که وجود داره بعد از 6 ماه جنگ شروع میشه. برای که اصلا درست مثل این که آدم در آن واحد بخواد پشت یه فرمون بشینه، اول دوستانه میشینه، تو بغل هم میشینه، ولی بعد میبینه این کار شدنی نیست که دوتا آدم توی بغل هم رانندگی کنن و اصلا ضرورتی هم نداره و معلومه که اون وقت گرفتاری ها پیدا میشه. اساس به همجاست که شما من میگید که مدتی که ما با هم بودیم برای رابطه کافیست، بله. به من میگید آیا ما دوتا به حقایق و واقعیات در این زمینه درباره خودمون هم دیگه رسیدیم؟ میگم من نمیدونم. ای بسا شما 10% همدیگر هم نمیشناسید و ای بسا 95% همدیگر رو میشناسید. اون دیگه برمیگرده به توانایی های شما. بعدم شما 24 سالتون، ایشون 26 سالشه، نسبتاً جوونید برای حتی ازدواج، کمی زوده، با سنتون مسئله ای ندارم، ولی به هر حال خوشحالم باش نیستم چون قراری ذره سنتون بالاتر بره. بعدم این ماجرای مهاجرت یه مسئله جدی است. فرزند تک بودن شما یه موضوعه، این وابستگی شما به مادر یه مسئله است. تازه من حتی مشکلات دوستتون رو نمیدونم، ای بسا ایشون هم به خودی خودش مسئله داره. بنابراین به من میگید مدتی که ما با هم بودیم، نوعی که با هم بودیم نسبتا نوع خوبیه، درستیه، برای تصمیم گیری کافیه. میگم حتما مشروط بر این که شمایی که میخواستید 100 کیلومتر برید اون ورتر، 2 ساعتم وقت داشتید، احتمالاً به اونجا میرسید. مشروط بر این که راه افتاده باشید و متوسط سرعتتون هم 50 کیلومتر باشه، بعد از 2 ساعت به اونجایی. ولی اگر شما راه نیفتادید، خب معلوم اونجا نیستید. 10 ساعتم گذشته باشه فرقی در ماجرا نمی‌کنه. به همین جهتی که عزیز تو این گونه موارد باید آگاهی‌ها رو داشت. من و شما برای ازدواج ابتدا باید یه شناختی از انسان داشته باشیم که اونو به خودمون مرتبط کنیم، بدونیم که من خودم کیم و بعد توان این داشته باشم که ببینم دیگری کیه. یعنی درست مثل که من و شما بریم یه جواهر فروشی، منی که خودم میدونم، من اگر به من یه سنگی رو نشون بدن بگن 100 دلاره یا 100 هزار دلاره یا 10 میلیون، من تشخیص نمیدم، مطلقا من نمیفهمم، توضیحم بدن نمیفهمم، برای این کار من نیست. آیا من و شما در خصوص شناخت انسان به یه جایی رسیدیم که یه آگاهی داشته باشیم که بتونیم روی اون حساب کنیم؟ اون برمیگره به خیلی چیزا. بنجاست که من توی اون سی دی و دی وی دی ازدواج و خانواده 35 تا نکته رو میارم که یکی آمادگی برای ازدواج، یکی ملاکای انتخاب همسر. تو اون آمادگی برای ازدواج اولیش این است که آیا ما به بلوغ رسیدیم، مچوریشن رسیدیم؟ شما با حرفایی که میزنید مچوریشن احساسی عاطفی روانی اجتماعی ندارید عزیز. برای که شما یه چیزی رو مطرح میکنید که مال دختر 24 ساله نباید باشه، تو ایران متاسفانه هست ولی غلطه وابستگی تو. بعد از اون شما باید به یه مرحله ثبات و قرار رسیده باشید، یعنی از یه استبیلیتی برخوردار باشید، یعنی به یه جایی رسیده باشید که افکار عقایدتون دیگه خیلی تغییر نکنه. برای که ما یه جایی بالاخره مثل قدمون که میاد یه جایی میسته میستیم، ولی بسیاری از ما هنوز در حال رشدیم. آیا شما واقعا به اون مرحله رسیدید که آنچه که در زندگیتون میخواید نسبتاً ثابت در این میمونه و دیگه تغییری توش پیدا نمیشه، یا دائما در یه تجنظری در افکارتون، عقایدتون، خواستهاتون، احتیاجاتتون انجام میدید؟ خب در این صورت آماده نیستید، برای که ازدواج یه تصمیم بلند مدته، تصمیم نیست که 6 ماه بعد و 6 سال بعد بشه عوضش کرد. سومی که آیا شما به مرحله استقلال رسیدید؟ آیا شمایید که تصمیم میگیرید یا همچنان موافقتید؟ که درست مانند شنونده قبل از شما که مادر و پدرش به دلایل خودشون که غلطه آنگونه که ایشون گفتن یه فشاری رویشون میارن که غلط تره. خب ایشون مستقل نبوده، به همجرد بود که دیدید معرفم بود حرفای اونا رو بشنوید، به حسابم بیارید، دنبالش هم برید، ولی تحت تأثیرش قرار نگیرید. یعنی این اون چیزیست که باید انجامش داد. بعد از اون موضوع اینه که مسئولیت، من مسئولیت زندگیمو دارم، من که بیش از حد نمیتونم مسئول زندگی کسی دیگه باشم. آدم سالم آدمیست که به اندازه مسئوله، نه کمتر نه بیشتر. روزی که شما کمتر از حد مسئولید، کنترل اوضاع از دستون در میره، آسیب میبینید. روزی که بیش از حد مسئولید، همه چیز رو خراب میکنید. من بارها گفتم از 10 تا بیمار روانی که من تو کار روان درمانی تراپیدم، 8ش پدر و مادر و به ویژه مادر بیش از حد مسئول داشتن که بچه ها رو از کار انداختن. بزرگترین خیانت پدر و مادر این است که بچه رو از کار بیاندازه و بهش مسئولیت رو نده. به اندازه توی سی دی آوردم، چون بچه از 8 ماهگی میتونه کمک کنه جورابشو در بیاره، باید کمکش کرد جورابشو در بیاره تا مسئولیت زندگی رو بپذیره، نه اینکه پدر مادر همه کار برای بچه ها بکنن. اون موقع از کار انداختن بچه است. این بزرگترین خیانته و نه خدمت. در حالی که بسیاری از پدر مادرها افتخارشون به اینه که ما در خدمت بچه هاییم، همه کار برشون میکنیم. حتما اشتباه میکنن، تنها کارهایی باید کرد که اونا نمیتونن بکنن. ولی هر کاری که بچه میتونه با آهستگی، با اشتباه، با اشکال، با نقص بسیار انجام میده، باید خودش انجام بده. روزی که این واقعیت ها رو بدونیم، با مسئله انسان روبرو هستیم که در حال رشده. خب شما من میگید من در جهت آمادگی برای ازدواج کجا هستم؟ میگم حرفایی که شما به من زدید من رو نگران میکنه. بنابراین بر مبنای اینکه شما چون آماده برای ازدواج نیستی، تصمیم برای ازدواجتون حتما غلطه. انتخابتون غلطه، ازدواج درست رو هم خراب میکنه. ولی اینکه شما یه سال با هم بودید یا بیش از یه سال، یه سال هم از تلفنی با همید، برای آشنایی، برای شناخت کافیه، مادام که حداقل رو بدونید معلوم عزیز. به همین جاست که تو این زمینه بیشتر بدونید، بیشتر بخونید، با هم صحبت کنید، مشورت کنید. مشورت با آدمای آگاه، نه کسانی که ناآگاهن، مثل شنونده عزیزی که پدر و مادرش به دلایل خودشون که عرض کردم انگیزه و علت و هدفش همه غلطه، بهش پیشنهادی میکنم. بنابراین دوستیاتون رو، دوستیتون ادامه بدید، با یک کسی هم کار کنید، یه روانشناس خوبم در ایران پیدا کنید، خانمی باشه باهاش صحبت کنید، ببینید ایشون به موضوع چگونه نگاه میکنه. امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته.
خیلی ممنون آقای دکتر.
مرسی از
خوبی داشته
باشید. همینطور ازم. مواظب
خودتون. ممنون
خدا. خیشم. شنگان عجمن، 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم. اول من فردا شب سه شنبه 28 کنفرانس کیستم، من سالم و نرمال و بیمار رو خواهم داشت، به دلیل که سه گونه انسان از نظر من وجود سالم و بیمار و نرمال هست، در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب 8 هفته ادامه پیدا میکنه. اصلا این که ما جلسه اول بیاین ببینیم چه خبره نداریم، شما هم اون ریسک رو میکنید، تصمیم برای ثبت نام میگید، برای که ما احتمالا جا نخواهیم داشت که مهمان و عرض کنم ناظر و آزمایش کننده داشته باشیم. برام اگر مایل هستید به این کنفرانس تشبیهت فردا خواهد بود. ضمن یادآور میشم که شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا خواهم بود، در وست ولی کالج در ساراتوگا، و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9، و بالاخره جشن مهرگان ما در 10 اکتبر در ساوان تیاتر در بیورلی هیلز برپا خواهد بود با شرکت جمعی از هنرمندان خوب عزیز. ولی قبل از اون من یه سفر کوتاهی دارم، شنبه و یکشنبه 26 و 27 سپتامبر در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک، در اون رسات 11 تا 7 شب شنبه و یکشنبه دارم. دوشنبه 28 در هانوفر هستم در آلمان، سه شنبه 29 در دوسلدورف در آلمان، و 4 شنبه 30 در فرانکفورت در آلمان که هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه به واشنگتن دی سی برمیگردم، در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و مریلند 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 3 اکتبر رو در مونترال، و 1 شنبه 4 اکتبر رو در تورنتو، هر دو جا 2 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید دریافت کنید. و بذارید آخرین جمله رو از کنم، بسیار البته انتظارش تا حدودی داشتم. خوشحالم از استقبالی که دوستان خوب و عزیز از کروز ما در 29 ژانویه تا اول فوریه داشتم. همینقدر عرض میکنم که ما در اعلان دوستان خوب و عزیزی از اینکه ما از اول سپتامبر قیمتا رو 10% میبریم بالا بهش اشکال و اعتراضی داشتن آقای معزنی و بعدم ولی بالاخره همکار دیگرشون اون رو قبول کردن. خبر خوشی که برای خودم و برای همکارانم دارم این است که ما احتمالاً به اول سپتامبر نخواهیم رسید. به گونه ای که دوستان کابین ها رو دارن میگیرن که واقعا دفتر به یک اعتبار فلج شده، ما به اول سپتامبر هم نمیرسیم. برای این نه اینکه مطمئن باشید این حرف رو خواهم زد، نه اینکه میخوام شما عجله کنید، نه، اگر دلتون میخواد جای خودتون رو کابین خودتون رو رزرو کنید، آگاهی ها رو به شما خواهند داد. اگه کمی هم حوصله به خرج بدید، اگر تلفن ها مشغوله، اگر واقعا کمی روی خط میمونید و یا اینکه بعدن خدمتتون تلفن میکنن. ضمناً تا 31 اکتبر، تا اول نوامبر میتونید اگه دلتون خواست قرارتون رو کنسل کنید، میتونید جاتون رو عوض کنید، میتونید از کم تعداد کم و زیاد کنید، هر کاری دلتون بخواد بدون هیچ هزینه تا اول نوامبر در اختیار شماست. بنابراین ریسکی متوجه شما نخواهد بود. فقط اگر فکر میکنید مایل تشبید، حتما این کار رو بکنید. البته هزینه سفرتون رو به گونه که مایل هستید انتخاب کنید، باید همین همکنون اون رو بپردازید و اگر نخواستید تشبید، ما تمام اون مبلغی رو که پرداختید به شما برخواهیم گردوند. نتیجتاً انتخابی رو بفرمایید و گروه های مختلفی هستن، ما از اتاقای داخلی داریم و بعد لطف کنید تشبه برید نه به وبسایت ما، تشبه برید به همراهکروز.com، یعنی فقط بزنید همراهکروز.com، حتی اتاقها رو به شما نشون میده، اطلاعات دیگری رو هم داره و از کشتی هم میتونید باخبر باشید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
حال شما چطوره؟
متشکرم، مرسی.
زنده باشین. آقای دکتر، عرضم به خدمت شما که من مسئله که الان باش مواجه هستم و در مورد اون میخوام در واقع یه تصمیم گیری مهم بکنم به اتفاق همسرم، مسئله مهاجرت به کشور استرالیا هست. اون تا قبل از اون فکر میکنم نیاز باشه که من یه ریویوی از این 4 سال اخیر دوران عقدم با همسرم براتون بگم. عرضم به خدمت شما که ما اسفند ماه سال 90 عقد کردیم و اسفند ماه امسال میشه دقیقا 4 سال که ما عقد کردیم و خب مثل بقیه آدم ها در تدارک این بودیم که حالا شرایط رو فراهم بکنیم که بریم سر خونه زندگی خودمون و من هیچ ساپورتی از طرف خانواده به لحاظ اقتصادی نداشتم و هر چی بود خودم و همسرم بودیم. دو هم با هم کار میکنیم.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم آقای دکتر، همسرم 32 سال.
به من بفرمایید.
هم شاغل هستیم.
اوکی، هر دوتون دانشگاه، مدرک دانشگاهی دارید؟
بله.
و شاغل. بله. به چه مناسبت همینجوری تو عقد موندید و ازدواج نمیکنید؟
اتفاقا دقیقاً همین میخوام به شما بگم آقای دکتر. ما یه برنامه مشخصی داشتیم که خب یه پس‌اندازی جمع جور کنیم برای خودمون و حالا یه خونه اجاره بکنیم، یه مرسوم بگیم بریم سر خونه زندگی. ولی حالا توسط کمک یکی از دوستان ما با در واقع ایده خرید خونه مواجه شدیم که او در زمان خودش ایده خیلی خوبی بود که گفتیم خب ما از همون اول زندگی بریم سر خونه توی خونه خودمون. و این در واقع اقدام برای خرید خونه باعث شد که ما تقریبا تمام داراییامونو تبدیل به پول بکنیم و این خونه رو خرید بکنیم و متعاقبا یک سال برنامه ما به تأخیر میفتاد. از اونجایی که آقای دکتر من ساپورت اقتصادی از طرف خانواده نداشتم و با همسرم دوتایی داشتیم در واقع زندگی رو هندل میکردیم، یه شرایط اقتصادی پیش اومد که ما یه مقدار پسندازی که داشتیم نزدیک از بستگان که خیلی قابل اعتماد بود بذاریم سرمایه گذاری بکنیم، حالا که بتونیم اندوختمون رو بیشتر بکنیم. یه چند ماهی هم این روال خیلی خوب داشت پیش میرفت و همه چیز در واقع باب میل ما پیش رفت، اما متاسفانه این دوست ما با یه شکست اقتصادی مواجه شد و تمام دارایش از دست رفت و پول ما هم که جز اون دارایی بود از بین رفت. این اولین ضربه مهلکی بود که به ما خورد.
آخه ببین عزیز من، سب کن قربون
جانم.
من اینجا دو تا اشکال دارم. ببینید میفهمم اتونا، اصلا فکر نکنید من مال دهات اطرافم، نه، من تو شهر مثل شما زندگی میکنم. آدم بیاد بگی برای من زندگی مهم نیست، خونم مهمه، و از آغاز بیان به ما بگن خونه رو درست کن بعد عروسی کن، یا ازدواج کن یا با هم باش.
درسته.
چه فرقی میکنه من تو خونه اجاره‌ای باشم یا تو خونه خودم؟ اصلا کی از نظر اقتصادی گفته در بسیاری از موارد خرید خونه تو اون شرایط اصلا صلاح ماست؟ حالا این بکنار. دوم، شما همین این رو ادامه تازه با مشورت دوستان که من این را مثلا حتی تخصص اقتصادی دارن به زندگی چه ارتباط داره؟ یعنی ببینید ما ایرانی ها بگیریم خونه و زندگی، ولی با زندگی کاری نداریم، ما با خونه کار داریم. یعنی اصل خونه است، پایش هم خونه است، زندگی بعد حالا تو این خونه آدم هر جوش بود. من همینی که عرض کردم، بسیاری از ما خوابمونو میفروشیم، اتاق خواب میخریم، پامونو میفروشیم، کفش میخریم و اینگه. حالا دوم، به خاطر اینکه ما بتونیم از یه جای سود بیشتر بگیم، تازه شما توی بانکای ایران با توجه به آنچه که من میدونم فرض کنید حدود 20%، حالا کم و زیادش کاری نرم، میتونید پول بذارید بهرهشو بگیرید، نسبتا هم در شرایط عادی مطمئن شما برید به کسی که برای کسی درصد بهتون میده. خب آخه خطرش چی؟
بله.
و اصلا اونم توی مملکتی که درباره این که با یک تصویب نامه و با یک دستور یا با یک قاعده و قانون یا یه تعبیر تازه از قانون یه کسی میتونه همه چیزشو از دست بده یا با مشکل و مسئله روبرو بشه. خب بعد شما دو تا آدم عاقل تحصیل کرده باز به جای اینکه برای 20% رو که اصلا من میگم به 30% تبدیل کنی، رفتید اونجا. خب اینا نشون دهنده، نمیخوام، متاسفم از اون چه اتفاق افتاده، ولی چون بقیه دارن میشنون، من بارها عرض کردم تو زندگیتون شما به عنوان یه آدم صبحونه میخورید، نهار میخورید و شام میخورید و لباس تنتون، همسرتونم صبحونه و نهار شام میخورید، لباس تنشه، با هم زندگی کنید توی اتاق. شما چرا باید بریم تو خونه خودمون؟ به خاطر اینکه باید اعلام بشه به 50 تا آدم خود و 40 دیوونه دیگه که معمولا فامیل محترم بنده هم هستن که اینا دارن میرن تو خونه خودشون، خونه میرن تو خونه، میرن خونه اجاره، میرن خونه یک مادر پدر. این چرا اونا باید مهم باشه که گیر بیافتی؟ حرفاتون شنیدم، علت این که چون بقیه میشنون دارم عرض میکنم عزیز من، ای پلوی من میامدید اصلا بحث من اینا، بحث من شما دوتا هم دیگر دوست دارید، تصمیم برای ازدواج میخواد با هم زندگی کنید، زندگی کنید، خونه مال هر کی میخواد باشه، اصلا دزدی باشه، چه فرقی میکنه که ما از حالا بیام خونه رو درست بکنیم؟ بله اون شرایط رو میفهمم، با اهمیت خرید خونه واقفم، ماجرای ارتباط نامناسب اجاره با قیمت خونه رو هم میدونم، یعنی بیخبر از این مسائل نیستم، ولی جا به جا شده عزیز، یعنی باز اتاق خواب خریدنه و خواب رو فروختنه. حالا شما اون پول چقدری بود از اون پولی که میخواستید باش خونه بخرید؟
بله دکتر، ما خونه رو خریدیم 100 میلیون تومان.
خب
و حالا این در واقع اتفاق اقتصادی بعدی که برای ما افتاد،
چقدر پولتون از بین رفت؟
یه چیزی هلوشه 40-50 میلیون تومان آقای دکتر.
اوکی.
و باعث شد که یعنی شرایط بد اقتصادی به یک جایی رسید که ما دیدیم واقعا در توانمون نیستش که دوتایی با این حقوقی که داریم بتونیم این شرایط رو هندل بکنیم و ناچار شدیم این خونه که خرید کرده بودیم رو بفروشیم.
اوکی.
و بدتر از اون این که زمانی که ما این خونه رو خریدیم پیک قیمت بود، ولی موقعی که می‌خواستیم بفروشیم اوضاع مسکن به شدت وحشتناک بود و ما خونه رو با 30 میلیون تومان ضرر ناچار شدیم فروختیم چون اوضاع خیلی داشت وخیم می‌شد. من واقعا خودم تعجب کردم که مثلا چرا یه همچین حرکتی رو کرده بودم، انگار که تازه اصلا خواب بیدار شده بودم، مثلا نیازی نبود من همه کار رو انجام بدم. ما از همون اول ایده رفتن و مهاجرت رو داشتیم، ولی به خاطر اینکه حالا گفتیم این پروسه شاید خود زمان بر باشه، بریم سر خونه زندگیمون، بعد کم کم بریم دنبالش رو اقدام کنیم.
من جملتون رو ناچار ببخش عزیزم چون برام مهمه، نه شما قرار بود بری سر زندگیتون نه سر خونه و زندگی.
بله سر زندگیمون. بله
عزیزم. اوکی عزیزم،
عرضم به خدمت شما که من حالا اینو خدمت شما عرض بکنم، به هر حال ما این خونه رو فروختیم و اون معضلاتی که باش روبرو شده ما حل و فصل کردیم و رسیدیم به یه جایی که استیبل شدیم، گفتیم یعنی از اون گرفتاری ها خلاص شدیم. برگشتیم سر ایده رفتن، گفتیم خب یعنی نشستیم با هم صحبت کردیم، گفتیم حالا الان حداقل بذار برای این قضیه که اینقدر دنبالش بودیم واردش بشیم، عمل کنیم، بریم دنبالش به این نتیجه برسیم، دیگه زندگیمونو بریم تو همون کشور مقصد شروع کنیم. تا الان که هرچی بود بحران و چالش و درگیری های اقتصادی و امثال هم بود، منتها دکتر مسئله ای که من یه خود روش فوکس کردم این چند وقت اخیر، اتفاقا اقدامم کردیم با وکیلم صحبت کردیم، کارمونم تا یه جای پیش رفت، توسط دولت استرالیا اسس شدیم و جواب اسسمنتمون هم مثبت اومد و دیگه باید کم کم اقدام میکردیم برای گرفتن اسپانسرشیپ ایالتی. و حالا خوشبختانه شانس خوبی که ما آوردیم، قوانین توی استرالیا اخیرا به یه شکلی تغییر کرد که همش به نفع ما شده، این پروسه رو خیلی سریع میتونستیم انجام بدیم. منتها مسئله که ما باش روبرو شدیم این بود که دارایی که از ما باقی مونده بود از فروش خونه دقیقا به مقداری که ما فقط میتونیم این پروسه رو انجام بدیم. و حالا نهایتا اون پولی که همسر من میخواست هزینه جهاز تو ایران بکنه ما برداریم با خودمون ببریم و اونجا حالا. و در کنار اینا دکتر، من از طریق شبکه مجازی که حالا میتونه شاید هم زیاد قابل اعتماد نباشه با دوستانی ارتباط گرفتم از طریق فیسبوک که توی شهر آدلاید استرالیا زندگی میکنن که در واقع ایالت مورد نظر ما هم هست و اونجا به ما اسپانسرشیپ میده. صحبتایی که باشون میکردم، فیدبک هایی که از اونها گرفتم دیدم یه خود باعث شد من استاپ کنم و عمیق‌تر فکر کنم و ببینم که این حرکت دوری حرکت اشتباهی نباشه.
من شما چی خوندید هر دو عزیز؟ نه من میدونم مثلا شهر عدلید من تو شما چی خوندید اونجا؟
من مهندسی تعمیرات نگهداری هواپیما آقای دکتر.
همسرتون چی؟
ایشون هم همین تحصیلات رو داره.
خب وقت اونجا کار براتون هست؟
برای آقای دکتر اتفاقا مسئله که ما باش روبرو هستیم همینه. اینجا اتفاقا ما موقعیت بسیار خوبی به لحاظ شغلی داریم، یعنی این که ما توی این شرکت هواپیما که داریم کار میکنیم حقوق خوبی داریم. من اینجوری خدمت شما عرض بکنم که از همین الان ظرف چند ماه آینده تقریبا تمام اون بدهی که ما داشتیم صاف میشه. همین الانش هم یه بخش عمدهش صاف شده.
هر دوتون حقوقتون تقریبا چقدر عزیز؟
ما رو هم دیگه دکتر هیچ دورش 5.5
به من بگو ازم برای چی میخواید برید استرالیا؟
والا دکتر فکر میکنم از اولا اینکه تنها جایی که برای ما مقدور بود بریم.
نه چرا از سوالم یه جور دیگه بگم، چرا از ایران میخواید برید بیرون؟
والا دکتر اگر من خودم به تنهایی بخوام به این سوال جواب بدم، یعنی اینکه نظر همسرم در میون نباشه فقط نظر خودم باشه، واقعیتش من آقای دکتر میتونم بگم که یه فرد خردگرا هستم و نمیدونم شاید هم بیش از اندازه حساس شدم روی این مسئله که زندگی توی یک جامعه تئوکراتیک یا مواجه شدم با بعضی مسائل داره آزارم میده و خیلی هم بحث و جدل و چالش با بعضی از دوستان داشتم وارد مباحثه میشدم. اصلا نمیدونم شاید هم واقعا دارم اشتباه میکنم، اصلا شاید نباید برام مهم باشه. و از اون مهمتر یعنی دلیل اصلی این بود که مثلا از یه جامعه تئوکراتیک بلنشم برم توی جامعه سکولار زندگی بکنم و از این گذشته دوست داشتم که خب من که میخوام زندگی بکنم با همسرم در کنار هم دیگه بتونیم اون حداقل استانداردهایی که تو دنیا هست یک فرد میتونه میت بکنه رو ما هم داشته.
نه متوجه نه میفهمم بدازید اون رو باش آشنام. به من بگو شما چند تا خواهر برادر دارید و چندومی هستید؟
من سه تا برادر دارم آقای دکتر، دو تا برادر دارم آقای دکتر. من خودم بزرگم، فرزند اول هستم. دو سال
متولد. همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم همسر ایشون هم فرزند اول هستن و سه تا یه دونه خواهر دارن، دو تا برادر.
به من بفرمایید چقدر ایشون دلشون میخواد از ایران خارج بشن؟
راستش آقای دکتر اون اوایل زیاد جدی به این قضیه فکر نمی‌کرد ولی الان میتونم بگم که خیلی جدی‌تر از من داره به این قضیه نگاه میکنه.
اگر من به ایشون بگم دو دلیلی که در ایران نمیخوان زندگی کنن چیه، من چی میگم؟
ایشون صدای شما رو میشنم، میتونم پاسختون خودشون بدن؟
بگذارید من بعد از پیام ها با ایشون صحبت میکنم. شما من یه مطلبی رو بفرمایید و اون این هست که درگیری که از نظر سیاسی و حقوقی و قانونی که پیدا نکردید، نه به دلایل اقتصادی، به دلایل سیاسی یا به هر حال به خاطر نگاه و نظر
دارید،
نه خودتون رو درگیر نکرد. بسیار خوب، حالا بذارید این کار رو بکنیم. بگذارید که شما یه حرفی دیگه دارید من بزنید، من دارم میخواد بعد از اون با همسرتون صحبت کنم، یعنی بعد از پیام ها. الان اگر حرف دیگه دارید که دو دقیقه فرصت میتونید بفرمایید، اگر اطلاعی دیگه میخواید به من بدید. دو تا سوال منو جواب بدید، صبر کنید. چقدر زبان انگلیسیتون هر دو خوبه؟
والا به واسطه کارمون زبان انگلیسیمون خوبه. البته من به مراتب قوی‌تر هستم، چون همکاری داشتیم توی شرکتی دائم مجبور بودیم با هم یه انگلیسی صحبت بکنیم. ولی حالا خب یه بحثی که اینجا مطرح هست، اکسنت استرالیایی خودش خود حالا جای کار داره.
بله.
ولی که اینکه به لحاظ زبان اونقدی هست که مثلا بتونیم خیلی سریع خودمون رو آداپته بکنیم.
اوکی، متوجه. شما اگر مطلب مهمی دارید به من بگید، اگه نه بذارید من با همسرتون بعد از پیام ها صحبت کنم.
نه
اوکی، پس روی خط باشید. نه روی خط باشید، روی خط باشید. شنگر اجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم، من کیم؟
کامران یدیدی.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کیست من؟ سالم، بیمار و یا نرمال؟ این کنفرانس از تاریخ سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خسته نباشیم. ممنون از این که وقتتون در اختیار ما
گذاشتید. خواهش میکنم، بفرمایید. شما اولاً با توجه به مطالبی که ایشون گفتن، اگر نظری کمی مختلف و متفاوت دارید یا نکته رو بیش از حد ضروری میدونید توضیح بدید، ممنون میشم بشنوم ازتون.
راجب مهاجرت،
یعنی میخوام ببینم واقعا نظر شما چیه و همونطور که ازشون پرسیدم، چرا میخواید با وجودی که به هر حال خانواده شما، خانواده ایشون، شبکه دوستانتون همه ارتباطات هست و با یه فرهنگ و زبانی آشنا هستید، چرا میخواید برید یه جایی اونور دنیا زندگی کنید؟
خب آقای دکتر، من اگر بخوام اولین دلیل این قضیه، تصمیم این قضیه رو بگم، این بود که به دلیل حالا شرایطی که همسرم حالا افکار و عقایدی که داشت، حس میکردم که یه خورده زندگی کردن تو ایران برای سخته و یه خیلی چیزا داره آزارش میده، اذیتش میکنه و اونجوری که باید، حالا اون لذتی رو که باید از زندگیش تو ایران ببره نمیبره. من حس میکردم که خب اگه توی جامعه آزادتری باشه راحتتر زندگی میکنه، حتی راحتتر میتونه تصمیم بگیره و به زندگیش ادامه بده. یکی اولین مسئله رو میتونم بگم، این موضوع بود که
من اگر عزیز به شما بگم حرفتون حتما درسته، به این معنا که آنچه که گفتید در همون مفهومش درسته، ولی مثل اینمونه که من تمام عمرم روی خشکی زندگی کردم و باشم مسئله و مشکل دارم، ولی حالا قرار برم تو اقیانوس شنا کنم، یعنی اونجا مسائل و مشکلات خودشو خواهد، یعنی شما میرید به یه فرهنگی و به یه جامعه و بقیه ماجراها، یعنی اینگونه نیست که ما دوتا ایران داشته باشیم، ایران با آزادی، ایران بدون آزادی، یا به هر حال با اون موانع و محدود، شما میرید از ایران میرید به استرالیا و اون مسئله رو حل نمی کنه. بعد من از ایشون مشخصا پرسیدم که درگیری در حدی که نگران کننده باشه ندارن، گفتن نه در حد نارضایتی است که اون مثل این که اینقدر عمومی شده که شامل حال همه میشه، حالا فقط آدم ها به گناه های مختلفی ازش رنج میبرن یا متفاوتی ابرازش میکنن. خود شما حالا بریم امت اصلا همسر رو ول کنید، شما فرض کنید که ایشون کاملا بگه من بی تفاوتم نسبت به ماندن و رفتن، نظر خود شما چیه؟
میگم من خودم اول خیلی جدی به این قضیه فکر نمی‌کردم. میگم دلیل اصلیش اول همسرم بود، ولی بعد از اینکه توی این ماجرا افتادیم و پروسه رو تا جایی پیش بردیم، حالا طبق تحقیقاتی که کردیم از طریق اینترنت، سایت ها، دوستانی که توی حالا خود استرالیا، ملبورن اینا داشتیم، اطلاعاتی که گرفتیم، الان یه جوری شده که من خودم حس می‌کنم دیگه توی ایران موندن و اون تشکیل زندگی دادن توی ایران برام دیگه خیلی انگیزه نیست. حس میکنم دوست دارم برم یه جایی که امکانات بیشتری در اختیار من بذاره، حالا با توجه به شرایط کاری که ما داریم میتونیم شرایط کاری بهتری توی کشور دیگه داشته باشیم. حالا اینم ما کاملا بهش آگاهی داریم که ممکنه که حتی ما اونجا بریم ممکن باشه که یه چند ماه اولی رو خودمون هندل بکنیم، یعنی
نه متوجهم، نه جیبش اونقدر شاید من. شما نوع کارتون یه مقدار تخصصیه، آیا فرض کنید در ادله‌ای که ایشون اشاره کردن تو استرالیا شما با سازمان‌های تماس گرفتید که بگن یک کسی رو با این تخصص اصلا میخوان و چه حقوقی رو بهش پیشنهاد میکنن؟
بله بله، اینا رو اطلاعات ما از طریق دوستان خودمون که الان تو ملبورن و استرالیا هستن و دارن زندگی میکنن، دقیقا تخصصشون هم مثل ما و حدود 2 سال 2 سال و نیم هست رفتن اونجا، باهاشون صحبت کردیم، هم از لحاظ حقوقی حالا شرایط کاری که داره راجع به اینا همه اینا تحقیق کردیم.
خب نه جواب چی بود؟
دارم به آب نزدیم.
نه متوجهم.
خب ما الان یکی از دوستانمون که مثلا داره هم رشته خود ما هست الان داره تو ملبورن توی یکی از شرکت‌های حالا نه خیلی معروف داره کار میکنه، میانگین داره ماهی 4500 تا 5000 دلار میگیره و خودش فقط شاغل، خانم شاغل نیست و در صورتی که ما خب هر دو نفرمون این تخصصو داریم و خب مسلما کار کردن همزمان دو نفرمون شرایط بهتری رو برامون فراهم میکنه.
اوکی. نه چون ببینید عزیز، ماجرای ورود شما به مهاجرت دو تا اصل اولش، یک اجازه قانونی، دو شغل و کار و درآمد. وقتی این دوتا باشه موضوعای دیگه در حاشیه قرار میگیرند و مسائل فردی و شخصی میشن، ولی اگر از این بابت جاتون محکمه اینو میتونم بفهم. بعدم شما این تصمیمی که گرفتید رو، یعنی یا اداره یا استرالیا به هر حال با سازمانهای اونهایی که در ارتباط هستید، به تأخیر نمیتونید بیاندازید 6 ماهی، 1 سالی، 2 سالی؟
الان ما ببینید اسسمنتمون رو گرفتیم، اسسمنت مثبت گرفتیم، خب الان شرایط دقیقاً به خاطر همین ما استاپ کردیم. ما الان پروسه بعدیمونو، یعنی ادامه همین پروسه رو ادامه بدیم، اسپانسرشیپمونو با وکیل که صحبت می‌کنیم نزدیک به 1 ماه به ما میدن. خب بعد از 1 ماه دیگه میره تو پروسه اینویتیشن و اومدن ویزا که حالا 3 ماه هم اونا طول میکشه، 3 تا 6 ماه هم اونا طول میکشه. بعد از اونم یه چیز حدود حالا تا 1 سال ما فرصت داریم خودمون رو به خاک استرالیا برسونیم. ولی این پروسه انقدر سریع داره پیش میره، یعنی احتمالش هست که تا آخر همین سال 94 که ما الان توش هستیم مثلا کارهای ما کامل تموم بشه و ما بخوایم مثلا اواخر سال دیگه بخوایم بیایم وارد خاک استرالیا بشیم. ولی خب همون چیزی که همزمان خدمتون عرض کردن، چیزی که ما رو داره یکم باعث شده که ما استاپ بکنیم اینه که دو تا شرایطی که ما داریم، یکی اینکه خب الان ما با توجه به بحرانایی رو که پشت سر گذاشتیم طی سالهای گذشته، الان یه مقدار روند به قولی رو به رشدی رو داریم میریم جلو، یعنی با توجه به پس اندازه‌ای که میتونیم بکنیم میتونیم حالا تا 1 سال آینده خودمون رو دوباره جمع و جور بکنیم و حالا سر زندگیمون بریم. ولی چیزی که هست حالا این پروسه، ما اگه بخوایم این پروسه دوم که حالا مهاجرت به استرالیا هست رو بریم، هر چیزی رو که دارایی تا الان داریم، یعنی اون چیزی که تهمونده به قولی فروش خونه ما و پسنداز ما هست، حالا بعد از این دیگه حالا حقوقی که میگیریم و بذاریم رو هم که بخوایم بذاریم که دیگه اینا داره خرج پروسه مهاجرت میشه و یه مبلغی رو حالا به هر حال به عنوان پسنداز ما باید داشته باشیم برای ورود به خاک استرالیا. به هر حال اینم ما بهش آگاهی داریم، ممکنه تو همون 1-2 ماه اول برای ما کار اوکی نشه، ممکنه که ما یه 5-6 ماهی رو ممکن باشه بخوایم از جیب بخوریم یا حتی ممکن باشه یه کارهای کژوال رو انجام بدیم تا بخواد حالا اون کار اصلی ما اوکی بشه، حالا پروسه اون مصاحبه و بقیه کارا طبق روال اداریش انجام بشه بخوایم بریم سر کار. این چیزی که ما رو استاپ کرده اتفاقاتیه که تو این 3 سال و نیمی که ما عقد کرده بودیم برای ما افتاده و اینکه ما میترسیم، یعنی خود ترسمون از اینه که نکنه مبادا این یه مقدار پسندازی هم که داریم تو این پروسه مهاجرت، درسته ما چیزی رو از دست نمیدیم، در واقع داریم یه چیزی رو به دست میاریم، ولی باز ممکنه که این پروسه مهاجرت باعث بشه که ما باز یه مقدار برنامه‌های به قول آینده زندگیمون رو هی عقب بندازیم. هرچند الان داریم زندگیمون رو می‌کنیم، یعنی یه جورایی به قولی داریم زندگیمون رو می‌کنیم، ولی به هر حال اون انسجامی رو که به هر حال می‌خوایم، استقلالی رو که می‌خوام به دست بیاریم و من دارم راجع بهش صحبت می‌کنم، ما یه ذره شک و تردیدمون سر اینه که این مبلغی هم که به قولی به عنوان تهمونده داریم و داریم حالا یواش یواش به اثر پس انداز کردن بهش اضافه می‌کنیم، هزینه مهاجرت بشه و اونجا میریم حالا برای 5-6 ماهی هم باید داشته باشیم که برای خودمون به قولی خرج خودمون رو بدیم تا بخواد.
نه متوجه شدم عزیز. ببینید شما با توجه به حرفایی که به من زدید به نظر میرسه بهتر این کار رو ادامه تازه اگر تا آخر سالم همه کارهای شما درست بشه، همطور که خودتون اشاره کردید، یه سالی فرصت دارید که برید. بنابراین اگر بخواید پس انداز بیشتری داشته باشید، ارتباطاتی برقرار کنید، حالا که مطمئنید حتی کاری رو از قبل دست و پا کنید، خب اینا همه براتون فرصت میده. من فکر نمی کنم. من اول حقیقتش با نظری که از همسرتون گرفتم خیلی موافق مهاجرتتون نبودم. یعنی رسیده بودم به 60 و 40 که 60% ماندن بود و 40% رفتن بود. صحبت‌های شما و توضیحاتی که دادید منو برد درست عکسش کرد، تا بیشتر 70-30 کرد. یعنی اگر الان به من بگید چه باید کرد، من فکر میکنم ببخشید منو، من فکر میکنم بهترینش این است که شما این کار را ادامه بدید و آماده باشید برای رفتن. ولی بعد از اینکه همه ای کاراتون تموم شد، چون اشاره کردید یک سالی فرصت دارید که برید، تو اون یک سال دوتا کار رو میتونید بکنید. یکیش که حتمیه با هر ماندنی یه پسنداز بیشتری خواهید داشت، و دومش که احتمالیست ولی میتونه جوابگو باشه، این است که شما یه کاری از قبل پیدا کنید که اونجا رفتید بتونید برید سر کار. من دوستانی داشتم که به مجرور جان
امر رفیق میرن حرفتون، ما این با وکیل که صحبت کردیم متأسفانه کار جوریه که حتما ما حتما داخل خاک استرالیا باشیم، چون وکیل هم قراره که کار رو برای ما اوکی بکنه. یعنی یکی از پروسه‌های پرونده
نه اونو متوجهم، نه
برای کار باید داخل خاک استرالیا باشیم.
نه ببینید عزیز،
کارو که شد ما برای محاسبه برای مصاحبه بریم.
نه متوجه هستم عزیز. نه ببینید عزیز، یه زمانی هست که شما الان وارد محیط کاری میشید، برمیگردم میگن فعلا کاری نداریم، تا یه سال دیگه هم نخواهید میشه. یه زمانی هست که یه شرکتی به شما میگه بله ما در حال استخدام هستیم، دنبال کسایی هم هستیم، یه دیپارتمان میخوایم داشته باشیم اگر فرد رو پیدا کنیم. خب این دوتا خیلی با هم متفاوتن. تو این کشورها که با برنامه ریزی روبرو هستن، نه ایران که تصمیمات آنیه، اصلا مسئله این نیست عزیز. بنابراین بازار کار مهمه. یعنی روزی است که بازار کار خوبه، شما اگر اینجا نشد اونجاست، و به نظر میرسه که فقط قراره یه پروسه مثلا مصاحبه و حضورتون انجام بدید، اونو من میفهمم. اما شما دلیل آسیب قبلیتون عزیز از نظر مالی همون دو چیز متاسفانه همیشه در صحنه هست، یکی استرابه یکی هرسه. الان هم همچنان باز یه نگرانی دارید برای که زندگی رو شروع کنید. نه زندگی یه راه عزیز، زندگی مقصد و هدف نیست. بنابراین با توجه به حرفایی که زدید من نظرم رو عرض میکنم. به نظر من بهتره شما دنبال کار مهاجرتتون رو بگیرید، یک برسونیدش، عجله ای نکنید، چون یه ما دو ما سه ما تغییر در کار شما به وجود نمیاره. فشاری به خودتون نیارید، کارتون رو انجام بدید. اگر ماجرای پذیرش شما اتفاق افتاد، همطور که گفتید چون یک سال وقت دارید که برید و از اون استفاده کنید، یه مقدار مقدمات دیگر کار رو فراهم کنید و بعدن اگر دلتون خواست برید، اگرم نشد عیبی نداره. به هر حال شما یه مسیری رو طی کردید که در یه زمانی فکر می‌کردید انتخاب بهترتون. عرض کردم من نظرم از مخالف اگر قرار بود بلاسه تصمیم گرفتم به موافق تبدیل شده، مشروط بر این که شما هم با یه آرامشی هر دو پیش برید و همچنان این گونه باقی بمونید. البته گوشه ذهن منم ماجرای یه مقدار تغییرات چه مناسب چه اساسی و بنیادی در آنچه که در ایران هست هست، برای که موضوع ایران به دلایل بسیار نمیتونه در این وضع حرکت کنه که آدم ها یه جوری همه فکر کنن اینجا جای زندگی خوب برای بسیاری، نمیگم برای بسیاری نیست، و اون یه مملکتی رو میتونه خالی کنه. یعنی واقعا مثل استخوانی هست که اگر پوک شد بدن کل سیستم رو به هم میریزه به چربی و گوشت دوروبرش هم اهمیتی نمیده و اعتراعی نداره. به نظر من اگر مطلبی هست بفرمید، و الا اگر به من بگید چه کنی، من فکر کنم به نظر من پروسه رو ادامه بدی. وقتی که همه چیز درست شد اون موقع هنوز شما حق دارید که برید یا نه. درسته این کار هزینه داره، وقت میبره، ولی عیبی نداره دیگه. بسیار از اوقات ما تو زندگیمون باید آماده باشیم، مثل بیمه‌ای که میپردازیم، شاید ازش استفاده کنیم، شاید هم نکردیم، ولی حداقل کار درست رو در زمان خودش انجام دادیم.
دقیقاً درست. آقای دکتر، موضوع آخر که میمونه، ما طبق تحقیقاتی که انجام دادیم و اخیراً حالا با دوست بعد کسایی که تو خود حالا شهر آدلاید زندگی میکنن ارتباط گرفتیم، فیدبک هایی که ما از اینا گرفتیم در رابطه با کار، خب چیزی که هست مثلا همشون مثلا این ادعا رو دارن که خب شما یک سال اولی که میای به حالا مهاجرت میکنی و وارد خاک استرالیا نمیشی باید انقدری داشته باشی که یک سال اول هزینه به قول خودتون دو نفر رو هندل کنی، مگر اینکه بخوای کارهای کژوال انجام بدین، حالا کارهایی که دیگه حداقل از مثلا ساعتی 15 دلار وقت غیر مرتبط با کار شماست، نمیدونم کار کردن توی کافی شاپ یا کار کردن مثلا ما یه دوستی داشتیم که باهاش صحبت میکردیم، مهندس مکانیک بود، میگفت من خودم خب اوایل که اومدم توی رستوران کار میکردم ظرف میشستم، خب ولی خب بعد از حالا مثلا 6 ماه کارشو پیدا کرده بود، الان داشت کارشو خب انجام میداد، مثلا یه چیزی بود ما 4000 تومان میگیره، فقط هم خودش شاغل بود. میدونید یه خود این چیزی که باعث شده ما استفام کنیم، این فیدبک هایی هم
آخه نه این فیدبک ها عزیزم، نه ببینید عزیز، فیدبک ها رو در چارچوب یه مقدار ذهنیت ایرانی و ایران نبرید. به شما حرفشون است که اینجا میایید ممکنه مدتی اون کار مناسب رو پیدا نکنید، دو تا راه دارید، یکی این که به قول معروف از مایه و سرمایه بخورید، دومی که کارهای دیگر رو انتخاب کنید که حتما کارهای دیگر رو بهتون پیشنهاد میکنم، به خاطر اینکه ارتباط شما رو با جامعه، با فرهنگ، با زبان آشنا میکنه و اینا خودش یه دوران آموزشی است برای وقتی سر کار میدید. بعدم حالا درست است که ممکنه شما ظرف شستن رو درست ندونید و نخواهید بکنید که میفهممتون، ولی شما میتونید به قول معروف پای یه صندوق بایستید، آدم ها که میان پول ازشون بگید برن همون ساعت 15 دلارتون رو هم بگید. بنابراین کاری نیست که شما فکر کنید عیب و ایرادی داری و یا کاریست که دوست ندارید و یه دونه کارم وجود نداره که ظرف شویه. بنابراین شما باید با این واقعیت روبرو بشید که اگر پس انداز کافی برای مثلا 6 ماه تا یه سال ندارید، اگر ندارید شما اونجا میتونید درگیر کار بشید، ولی کار شما در یه محیطی مانند استرالیا در بد ورودتون بزرگترین مرکز آموزشی شماست. شما تا من بگید من دو تا آپشن دارم، یکی اینکه 6 ماه برم یه جای کار بکنم نامرتبط، اصلا مسئول صندوق یه مؤسسه بشم، یعنی پول از مردم بگیرم برن از در میرم بیرون، یا اینکه برم حتی کلاس، من اولی رو توصیه میکنم برام. این اون چیزی است که در پروسه آشنایی شما با فرهنگ و زبان و راه و روش زندگی کمک بسیار بسیار بزرگی است. تازه اگر مجبور شدید، اگرم نشدید که نشدید، اون رو به عنوان عیب و ایراد کار نگیرید. این درست بسید که شما بگید من میخوام مهندس بشم، من میگم بیبار کلاس اول الف به یاد بگیر، خب معلومه این قدم اول درستش عزیز. نه اینا فیدبک های بد و منفی نیست، اینا فیدبک های واقعی است که در تحلیل نهایی به شما ضرر و آسیبی هم نمیرسونه. بنابراین به نظر من عزیز کار رو ادامه بدید، بعدش همچنان فرصت برای این تصمیم گیری هست. تازه شما اگر پولای پشت سر خودتون رو در ایران خراب نکنید که احتمالاً نمی‌کنید، آخرش اینه که یه سال دو سال میرید ناراضی هستید برمیگردید، اتفاقی نیفتاد، یه تجربه است در زندگی و خبری هم جای دیگر نیست. ولی به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
خواهش می‌کنم، تمنون
می‌کنم. ممنون اینکه وقت گذاشتید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروای. 1-866-577-70 mesriani.com.
هم هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتیinsurance.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمیخونم.
من میخونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته و یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم راجع به دختر 6 سالم. البته نمیدونم از کجا شروع کنم چون متاسفانه فکر کنم مدت کوتاهی هم هست.
من بفرمایید. ببخش عزیز، فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
نه، من فقط یه دختر دارم.
از کجا تلفن میکنی؟
من از ونکوور کانادا تماس میگیرم.
چه مدتی است کانادا تشریف دارید؟
من 2003 مهاجرت کردم اینجا و 2008 ازدواج کردم. 2009 برگشتم چون که شوهرم تصمیم گرفت که برگرده دبی به خاطر کارش، با وجود اینکه 20 سال اینجا زندگی میکرده و ما با هم تصمیم گرفتیم که به دبی اونجا به خاطر اینکه ساپورت خانوادهش رو داشته باشه، اینکه مدت ها بود اونجا زندگی میکردن. گرچه من وقتی که این تصمیم زمانی گرفتیم که من نمیدونستم که باردار هستم و وقتی متوجه شدم باردار هستم نمیخواستم برم، چون همیشه دوست داشتم که اگر بچه‌ای داشته باشم اینجا بزرگ بشه. در حال به من گفت که ما میریم 2 سال امتحان میکنیم و اگه نخواستیم برمیگردیم. رفتیم اونجا و متاسفانه نه تنها هیچ ساپورتی از خانواده‌اش با وجود اینکه میتونستن این کارو بکنن نداشتیم و مسائلی که بین خواهر و برادر ها بود و تمام درگیری هایی که پیش اومد، من اونجا یه 4 سالی که فکر میتونم بگم بدترین دوران زندگیم بود و گذروندم و پر از استرس و پر از چیزایی که مشکلاتی که من نمیتونستم در واقع باهاش کنار بیام و خودش هم نمیتونست کنار بیاد و نمیتونست اونجا رو ول کنه بیاد و نمیتونست که در واقع اونجا هیچ آینده‌ای رو من نمیدیدم و اینقدر استرس داشتم. دو سال پیش دوباره برگشتم کانادا و اپلای کردم برای کار گرفتم و برنامه این بود که یعنی هی شش ماه بهش گفتم که خیلی خوب اگر که تو کارت درست بشه ما برمیگردیم با هم زندگی میکنیم. این شش ماه الان دو سال شده، هیچ چیزی اونجا فرقی نکرده، حداقل اون چیزایی که من میخواستم فرق بکنه و ببینم که حالا اونجا درآمدی داره، رابطش با خانوادش بهتر شده، هیچ کدوم فرقی نکرده.
بذارید من ببینم ببخش عزیز من ببینم، بنابراین الان شما دو سال شما کانادا، ایشون در دبی مونده؟
بله دقیقا دو سال من اینجا کار میکنم.
چرا ایشون مونده؟ هنوز فکر میکنه اونجا کار هست براش؟ تغییر پیدا میشه؟
ببینید شوهر من در واقع تمام این مدت یه کار خیلی خوب قبلا داشته، ما هر دو ازدواج دوممون هست و در واقع بلافاصله بعد از ازدواجمون هم بچه دار شدیم. شوهر من یه کار خیلی خوب ظاهرا قبلا داشته و اونو کویت کرده به خاطر اینکه میخواسته بیزینس خودش رو داشته باشه، چون میگه من کاری که سخت داشته باشه و پیشرفت نداشته باشه نمیتونم انجام بدم. متاسفانه کاری که قبلا شروع کرده بود به هیچ جا نرسید و ما دلیلی که رفتیم اونجا این میخواست وارد بیزینس پدرش بشه. برادر کوچیکترش اجازه نداد به خاطر اینکه نمیدونم به خاطر داستانای مالی.
حالا اونش مهم نیست. بذارید من شما رو یه چیزی نفهمیدم عزیز. فرمودید ازدواج این ازدواج دو از ازدواج قبلی که چونتون بچه ندارید دارید؟
نه هیچ کداممون بچه نداریم.
سن هر دوتون چقدر عزیز؟ چند سالتون هر دو؟
من الان 41 سالمه، ایشون 44 سالش.
خب ایشون اگر الانی که بهشون بگه فکر میکنی ظرف 6 ماه یک سال آینده همونجا میمونی یا میری کانادا، پاسخش چیه؟
میمونه به خاطر اینکه آقای دکتر ایشون اینقدر سرمایه گذاری وقتی و هرچی که داشته و نداشته هم اونجا از دست داده، سرمایه گذاری کرده اونجا و واقعیتش چیزی که من فکر میکنم این هیچ وقت به هیچ جایی نمیرسه اینه که تمام این مدت الان 7 سال شده ما که با هم ازدواج کردیم، تمام این مدت میگه که 6 ماه دیگه کار من درست میشه، بعد از این شاخه به اون شاخه بسیار میپره، یعنی 10 تا بیزینس متفاوت رو، یعنی من فکر میکنم انقدر این آدم بدمه دیده از طرف خانواده‌اش، چون که تمام مسائل و ارزشایی که اونجا هست علل خصوص توی دبی دوربر مسائل مالی میگرده و من و نظر من اینه که تمام در واقع هم و غم این آدم اینه که ثابت کنه به بقیه که نه من میتونم بیزنس خودم رو ران کنم، پول در بیارم، حتی اگه ساپورت شما هم نباشه. البته خودش این حرف قبول نداره و همش من میگه که من میخوام وقتی که دخترم 20 سالش شد اگه از من ماشین پورشم بخواد بخرم، در صورت که واقعیتش تو این 7 سال ما نه تنها هیچی
نه ببینید عزیز نه ببخش عزیزم، اگر واقعا یک کسی همچه حرفی میزنه شما با یه آدمی که دور از واقعیت یا رویایی حالت منیک دیپرشن داره روبرو هستید. یعنی آدم بیاد 20 سال زندگی خودش و دخترش رو، یعنی پای دخترش رو ببره دستشو قطع کنه بگه 20 سالگی براش پرش میخره، میدونید اینا فاجعه است. این حرفایی که شما از ناحیه ایشون دارید میزنید اگر چنینه اینا پرچمهای قرمز سنگینی رو بلند میکنه و نشون میده اوضاع خیلی خرابتر از اینه. حالا به من بگید که آیا واقعا چیزی به اسم عشق و ازدواج میان شما باقی مونده؟
ببین آقایتون من این آدم رو دوست دارم و
چیشو دوست دارم؟ نه صبر کنید، سه تا چیز خوبی که ایشون داره که شما دوست دارید چیه؟
آدم صادق و ساده است ولی من میتونم بهش اطمینان بکنم که در واقع اهل خیلی چیزایی که مردای دیگه هستن.
خب بنابراین شما حرف تو نه، حرف شما این است که ایشون بی ضرر رو بی خطره. دقیقاً. شما چرا اینقدر است؟
ولی
شما چرا اینقدر است؟ چالش زندگی میترسید که باید کسی بی ضرر رو بی خطر رو بی فایده باشه؟
ببینید آقای دکتر، من واقعیتش همیشه، حالا راجع به خودم هم یه مقداری بگم، من آدم مضطربی هستم، بسیار مشکل در تصمیم گیری دارم و علل خصوص در انتخاب در ریلیشنشیپی که داشتم همیشه آدم هایی رو انتخاب کردم که مناسب نبودن. حالا نمیدونم این از کجا میاد، ولی همیشه اشتباه کردم. در اون زمانی که من با این آقا آشنا شدم، ما حدود 7-8 ماه با هم دوست بودیم و تو این 7-8 ماه من احساس میکردم که من کنار ایشون آرامش دارم و اون استرس و استرابی که داشتم و ندارم و شاید مثلا یه سری چیزایی رو توی ایشون دیدم که اون و یه سری چیزایی رو که باید متوجه میشدم و متوجه نشدم. در حال چون من فکر میکنم ما هر دوتامون در اون مقطع تنها بودیم، هر دوتامون میخواستیم خانواده داشته باشیم و هر دوتامون هم میخواستیم بچه داشته باشیم، این دلیل اصلی ازدواج ما بود.
خب حالا پرسش بود از من چه، چون من 6 دقیقه بیشتر وقت دارم در خدمت.
بله دکتر، من الان میخوام ببینم که چه تصمیم باید بگیرم که بچه هم کمترین آسیب رو ببینه. من سال پیش مجبور شدم که بچه رو بذارم مدرسه کاتولیک، به خاطر اینکه اینجا اعتصاب شد، مدرسه های پابلیک بسته بود و مدرسه کاتولیک تنها مدرسه بود که نزدیک به محل کار من بود، به اضافه اینکه پرایوت بود و پرایوتی بود که من میتونستم افورد کنم که بچه همو بذارم. حالا من واقعیتش با اینکه بچه مدرسه اینجوری ریجید و ریلیجیس بره مشکل دارم، ولی نمیدونم که این بچه رو باید بیارم از این مدرسه بیرون یا به خاطر شرایطی که داره و پدرش اینجا نیست، چون دائم گله میکنه، دائم همیگه چرا ما زندگیمون اینجوریه و بچه هستش که هستنش خیلی بیشتر میفهمه.
راجبه چه چیزش دو... ببخش عزیزم، راجبه چه چیزش میگه چرا زندگی ما؟ اگه راجبه پدرشه که با مدرسه حل نمیشه، اگه راجبه مدرسه هست و شما سالتون راجبه مدرسه هست، بذار رو مدرسه بمونیم. موضوع شما یه زمانی، اولا میفهمم شما چون کار میکردید، ولی بچه اگر اعتصاب بچه نمیره مدرسه، هورا، اونم نباید میرفته، ولی حالا گشتش مدرسه خصوصی. من از اینکه کسی فرض کنید مسلمان باشه بچهش بذاره مدرسه کاتولیک مخالفم. به نظر من حتی من با درس مذهبی خود اون آدم هم مخالفم به طور کلی، چرسه به این که آدم بفسه یه جایی که مذهبشون چیز دیگه است، اون گرفتاری های خودشو داره، پس اون که اشتباهه. بنابراین ای فرزندتون هم از اونجا ناراضیه یا فکر میکنید با عوض کردنش آسیب نمیبینه، حتما باید عوضش کنید. تردیدی نکنید عزیز، برای که تو این سن و سال که هنوز شبکه ای از ارتباطات سنگین دوستی به وجود نیمد، اگر اومده فقط همبازی هست. بنابراین شما فرزندتون رو از 7 سالگی بعد یا 7-8 سالگی دیگه بچه ها رو نباید جا به جا کرد. اینی که اگر تصمیمی برای آینده دارید بر اساس اون برنامه‌ریزی کنید و فرزندتون رو بیاد هم بی خودی پول ندید برای مدرسه پرایوت، هم بچه‌تون توی مدرسه مذهبی نفرستید، مثلا مدرسه‌ای که مذهبش با مذهب شما متفاوت تموشو دارن. اگه کاتولیک بودید من مسئله اونقدر نداشتم، گرچه عرض کردم من اصولا مخالفم، میخوام اینو تکلیفش روشن باشه، ولی اگر میفرستید خب به عوضش کنید دیگه عزیز.
خب مخواهی دکتر، اینجا یه سری مدرسه هایی هست که تا 4 سالگی فرانسه هم یاد میدن، فرنچ امرژن بهش میگن. نمیدونم که این من بچه رو مدرسه‌ای بذارم که یه زبانم اضافه بشه که استرس یاد گرفتنش.
نه اون یه ذره فشار عزیز. ببینید شما اگر تو ونکوور و تورنتو و اینا هستی برخلاف مونترال که زبان فرانسه زبان غالب نیست، البته شما در کانادا بالاخره فرزندتون بهتر دو زبانه بشه و اون یه امتیازیه و در این مورد کمکش کنه، ولی من الان تو این سن و سال نمیدونم. این که من بگید بفرستم میشه مدرسه دو زبانه، مادام که تأکید اصلی رو زبان انگلیسی، من اشکالی نمیبینم. بهتره به هر حال فرزندتون باید فرانسه یاد بگیره عزیز. بچه‌هایی که تو کانادا زندگی میکنن بهتر فرانسه رو یاد بگیرن، به عنوان زبان دوم حتما باید یاد بگیرن، نمیتونن نسبت بهش بی اعتنا باشن، برای که این زبانی است که به هر حال یه دهی باهاش صحبت میکنن، بعدم اگر به هر دلیلی رفتن به سمت کبک و اون مناطق، زبان اول و زبان اصلی فرانسه است دیگه.
بعد من خواهی
دوستانی
فکر
نمی‌کنی
این میگه استرس اضافه؟
نه زبان تو این سن و سال نه. چقدر فرزند شما غیر از فارسی چقدر عربی میدونه اگر میدونه؟
الان دیگه چیزی یادش نیست، ولی کلن دکتری که خیلی استعداد داره توی یاد گرفت.
نه من فکر کنم اگر پرسشتون این است که فرزند تو مدرسه انگلیسی زبان رسید یا انگلیسی فرانسه، من معتقدم انگلیسی فرانسه. نه نگران استرس بچه تو این سن و سال برای زبان نباشه، چون زبان برای بچه تو این سن و سال علم نیست، بازیه. یعنی یه هنره، سن آرت. برای بعد از 18 سالگیه که تبدیل میشه به علم مثل فیزیک و ریاضی آدم باید یاد بگیره، یا برای بیشتر مردم چنینه. من فکر کنم دو زبانه احتمالا بهتره و نگران استرس روش نباشید. به هر حال به جایی که بره این کلاس بشینه میره اون کلاس میشینه، و بعدم اگر فقط شرایطی فراهم کنید، مثلا این مقدار سفر بیشتر به مناطق فرانسه زبان بکنید، یا این مقدار تو خونه تلویزیون فرانسهتون بیشتر روشن باشه، اون کمک میکنه که به تدریج او خودش رو به عنوان یه امتیاز ببینه، و به نظر من ارزش رو داره. اگر میخواید در کانادا زندگی کنید بهتره دو زبانه باشید.
نهایتاً که من برنامه این هست که کانادا زندگی کنم، ولی در واقع الانم نمیدونم که این اصلا کار درستیه. شما من شوهرم نمیگه تو دو سال دیگه برگرد، دو سال دیگه به من فرصت بده که من این دبی تلاش بکنم ببینم چی میشه، بعد دوباره برگردم.
اصلا شما فکر دو سال آینده رو نکنید عزیزم. شما در حال تصمیم درستتون اگر درباره مدرسه استونه، فعلا شما میخواهید در کانادا بمونید، فرزندتون هم که اونجاست مدرسه مونه، دو سالم به ایشون فرصت بدید ببینید که چه میشه. امیدوارم.
یعنی شما فکر میکنید که من برنگردم
دبی؟
یعنی فکر میکنید
من با توجه به توضیحاتی که شما من دارید شما برید دبی از هم جدا میشید؟ این دوریست که درش نه دشمنیه، اونجا نزدیک بشید دشمنی میشه عزیز. نه به نظر من فعلا همینجا بمونید، ایشون هم بذارید تمام وقت و نیرو انرژیش بذاره سر کارش.
خب اون دارم به من میگه که تو بچه رو از من دور کردی، تو
بگید خب دیگه بهش بگید آدم
یعنی همش گیلت تریپ به من
نه بهش بگید راست میگه، متاسفم آدم خودخواه بدیم. برای که ایشون داره در دنیای تخیل، آدم در 44 سالگی که تو هوا زندگی نمیکنه عزیز، و بنابراین به نظر من ذره واقع بین بود. من نمیگم من درباره ازدواجشون، شما هم شما راجع به بچه بودید، دلتون میخواد یه وقت دیگه بید راجع به ازدواجتون صحبت کنیم، اونو میتونم نظری داشت باشم، ولی فعلا که اونجا هستید، اگرم ایشون اوضاع احوالش خوب شد شما برید دیگه. بعدم بچه رو از من جدا کردید خیلی حرف درست نیست، تو خودت از ما جدا کردی چسبیدی به خانواده. برای دبی آدم که میره برای پول میره، آدم که دبی نمیره برای زندگی خوب.
دقیقاً این حرفی که من بهش میزنم، بعد بهش میگم خب ما اگر دبی باشیم این استانداردها رو و این چیزا رو من میخوام، چون تو میگی من برای پول رفتم دبی. پس اگه پولی تو دبی در نمیاد، شما باید بیای اینجا. حداقل بیا بچه رو نگه.